شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمد برقعی، استاد مردم شناسی در دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب آقای دکتر برقعی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام مجدد بر شما و بر شنوندگان آگاه و خوب شما.
با سپاس. جناب برقعی، در جلسه گذشته راجع به سیاست خارجی ایران و سردرگمی اپوزیسیون ایران گفتگو داشتیم. قرار شد که دنباله این گفتگو رو در این جلسه بگیریم. منتها اگر لطف کنید برای یادآوری عزیزان به طور خلاصه و فهرستوار از مطالب بیان شده در جلسه گذشته توضیح بفرمایید تا دنبال کنیم بحث رو.
من در اونجا چند تا توضیح مقدماتی رو تقریبا دادم که خود مقدمه شد یه نوع هست که در اونجا گفتم در مورد سیاست خارجی فرقش با سیاست داخلی اینه که ما باید منافع دراز مدت کشور در نظر بگیریم و در این که الان فقط این که حکومتی الان سر کار هست، گاه ما لازم میشه که منافع دراز مدت رو اولویت بدیم به مخالفت با حکومتی که الان سر کار هستش. دوم اینی که گفتیم که ما بعد در مسئله سیاست خارجی باز با مسئله داخلی فرقش اینه که در اینجا فقط ملت و حکومت نیستن که با هم روبرو هستن، بلکه ما در یک رابطه جهانی سر کار داریم و باید اون مسائل زمان و مکانی رو در نظر بگیریم و توجه داشته باشیم که اون مسئله با شرایط موجود جهان چه وضعی رو ما داریم، در حالی که در سیاست داخلی این محدودیت رو ما کمتر داریم و منافع ملی طبیعتاً بعد در نظر گرفته بشه. و در مورد منافع ملی و همه اصول گفتیم که مسئله اینه که اخلاق و مراعات ضوابط و اصول اخلاقی انسانی باید در همه چیز مقدم باشه و کسانی که فکر میکنند که منافع ملی گاه فرع بر مسائل اخلاقی، اینی که اونها منافع ملی رو نفهمیدن و منافع ملی فقط نیروهای استثمارگره که در این تضاده، ولا یک دولت سالم منافع ملیش هم با ضوابط اخلاقی بخش از منافع ملیش هستش،
یعنی تو همه با اخلاق.
بله. و این چیه برحال یک مثلا یک همین نمونه برای شایدم آغاز بحثم باشه خوب خواهد بود. یک اصطلاحش که مثلا در مورد دولت انگلیس میگن دیگه،
بله،
از قول چرچیل میگن، بعضی ها از قول نخست وزیر دیگه شون میگن، در حال که انگلستان نه دوست داره نه دشمن، بلکه منافع داره.
بله، دوست دائمی نداره، منافع داره میداره.
این نه به طور کلی میگن دوست نداره دشمن نداره بلکه منافع داره. این یک شعار بسیار استثماریه، بسیار شعار بی اخلاقانه ایست، فقط مناسب استعمارگران هستش و الا نخ کشورها منافع دارن و دشمن دارن و دوست دارن بر مبنای اصول اخلاقیشون، و نمیتونیم که مثلا اگر ما با یک نیروی ظالمی دوستی بکنیم چون منافع ماست، نخیر، این حالت نیست. اصول اخلاقی این فقط برای کسانی که میخوان استثمار بکنن سود پرستی رو اصل میکنن، در حالی که نخیر ما اخلاقیات داریم و بر مبنای اخلاقات منافع و مزار داریم. حتی گاه ممکنه که به نظر بیاد که این در تضاد قرار میگیره، سوی نیروی غالب رو گرفتن و نیروی مظلوم رو کنار گذاشتن به خاطر منافع ملی، این اصل غلطی هستش.
بله،
نمیتونید این مسئله رو، این که میگم اصول اخلاقی برای این هستش.
بله،
مسئله هست. به هر حال، حالا با این شکل ما به مسئله سیاست خارجی و مسئله اپوزیسیون میپردازیم، به ویژه که ما با یه مسئله پیچیده هم در اپوزیسیون سر کار داریم. باز دوباره این که جامعه ما در اتهام زدن خیلی بی‌پرواست، تا یکی خوشش نمیاد یا عامل جمهوری اسلامی یا عامل آمریکا، در که سیاست یه مسئله پیچیده است و به حساب نیازمند به اینی که انسان منصف باشه و دقیق قضاوت بکنه و به این و با فقط اتهام زدن و ساده انگارانه عمل کردن چیز با مسئله مواجه نشه.
بله،
حال اگر ما نگاه بکنیم به طور کلی عمل کرده نیروهای اپوزیسیون و در رابطه با سیاست دولت ما، یکی از دو حالت رو داره. یک حالت کسانی هستند که یعنی دو فلسفه رو پیروی میکنند. یک فلسفه، فلسفه ای که جهان رو دو قطبی میبینه و بر مبنای سنویت. یک فلسفه هست که بر مبنای استقلال و اتکا به خود حرکت میکنه.
بله،
مسئله ای اونا که قطبی میبینن یا سنویت میبینن، همون اصطلاحش که ما معمولا میگن یا با مایی یا بر علیه ما،
یا بر مایی.
و خلاصه این که این کارش که معمولا هم دولت ها خیلی دلشون میخواد این کار بکنه و شما مرتبا نوع از سیاست مدارا و گروه های سیاسی میشنوید.
بله،
ما باشون انتقاد میکنید یا نه، پس تو معلوم که با دشمن ما ساختی. در حالی که مثلا شما به مثلا چیزی میگید، مثلا فرض کنم مجاهدین نقد میکنید، به شما میگم که شما با جمهوری اسلامی هستید.
بله،
جمهوری اسلامی نقد میکنم میگه شما با امریکایید، در حالی که نخه بلی میتونم با هر دو این دوتا مخالف باشم.
بله،
میگم که مثلا جمهوری اسلامی اول تا میگفتیم میگه شما سلطنت طلبی، آقا یا به سلطنت طلب نقد میکنم میگه شما جمهوری اسلامی هستید. این دو قطب دیدن دنیاست. در این دو قطبی در ما در عمل این حالت رو میبینیم الان، چون مسئله آمریکا و اسرائیل مسئله اساسی هستش و درگیری ما عمدتاً در این دو تاست، من در این رابطه بیشتر تکیه میکنم.
بله،
یکی از این دو کسانی که دو قطبی میبینن اینی که من اصطلاحش میگم آمریکا ستیز و اسرائیل ستیز میشن، به این عنوان که معتقدن که چون آمریکا و اسرائیل دنبال و از بخش از اروپا سرکوب ایران به هر قیمتی هستن و میخوان که مملکت ما رو مورد حمله قرار بده و بنابراین تمامیت ارضی ما در خطر هست، بنابراین استقلال و حکومت ما و کشور ما در خطر هست، بنابراین ما راهی نداریم که در مبارزه با اینها پشت جمهوری اسلامی قرار بگیریم. یعنی باید چون دو قطب دیگه، یا از اون طرف باشی یا این طرف،
زورمداران اندیشیه دیگه.
بله، همین دو قطب سنویت قطبی آدم رو توی این چاره میندازه دیگه. و تا حالا این دو مثلا تو همین بخش ما دو بخش مونه، یه مش آدم ها مذهبی هستن، مذهبی تند که مرتب با شعاری که چون آمریکا دشمن ماست پس ما بعد از حمایت بکنیم از این نظام، همین مسئله که در طول 27 سال حکومت روش تبلیغ میکنه دیگه و جامعه اومد.
بله،
یه بخش هم نیروهای چپ هم اتفاق هست از اول انقلاب داشتیم به حالا، که به دلیل اینکه مثلا نظام رو ضد امپریالیسم دونستن، بنابراین هر گونه نقد در نظام رو رد میکردن که شما نباید از نظام نقد بکنید. جالبه که این رو خود ما در دوران گروگانگیری ها داشتیم، حمله به سفارت داشتیم. اگر به خاطرتون باشه وقتی که مسئله اختلاف بازرگان و بخش روحانیت ارتجایی بود داشتیم،
بله،
یعنی صدر داشتیم که نیروهای چپ بر مبادئ جهان رو به قوت میدیدن، بنابراین چون با امپریالیسم بد بودند، ناگزیر این بود که بعد حمایت از این طرف میکردن و چون دو قوت بود بنابراین میشد که همه اونا نابقی میشن لیبرال آمریکایی. الان درست مجدد یک سری نیروهای چپ در این اتفاق هستند و حتی یه مثل نیروهای چپ آمریکایی هم در این وضع هستند که هر گونه انتقاد را از ایران نمیپذیرن، برای اینکه میگن این تضعیف حکومت موجود ایران هست و دشمن اساسی ما آمریکا و اسرائیله و ما اگر به نقد دولت ایران بپردازیم آمریکا اسرائیل دستش رو قوی کرده. این یه مسئله است که چیز میکنه. یک قطب این رو من خیلی سریع ازش میگذرم برای که این صبح تا شب دولت ایران انقدرش تبلیغ میکنه که میکنم که هیچ ایرانی نیست این مسئله رو باش آشنایی نداشته باشه.
کاملا
این آمریکای ستیزی و اسرائیل ستیزی رو تنینش گرم میکنه تا آلودگی های خودش رو و ستمهای خودش رو بپوشونه و مردم رو بیاره پشت اون. این هم فقط تو کشور ایران نیست، من این رو میگم در جاهای دیگه دنیا همین حالت وجود داره. آقای بوش هم برای اینکه آلودگی های خودش رو بپوشونه مرتبا یک دشمن خارجی رو گنده پیدا میکنه، نمیگه که به ما اونا میخوان پدرت در بیارن، بنابراین پس بیا هم من حمایت بخوام.
بله کاملا.
یک قطب دیگه در این حالت هستش که این در ستیزه با یعنی دو قطبی دیدن از این طرف قضیه افتادن، یعنی چون با حکومت موجود بد میشن اون وقت میگن این حکومت موجود اسلامیه و اسلام هم از عربستان اومده یا از کشورهای عربی اومده، اول اون حالا عرب ستیز میشن و اسلام ستیز و به این طریق احساس یک نوع غرور کاذب ملی میکنن و حتی از این طریق از این حرفا زده میشه که اسرائیل مثلا متحد اصلی ماست. یا شما میبینید این در ایران هم میشه که مثلا آمریکا بیاد ما را دست این آخوندها
نجات
و یا تا مرز میره که مثلا آقای مردی ها که مثلا اصلا شما هیچ جای دنیا این حد نمیشنوید که میگفتش که نه کودتا ۲۸ مردادی بوده و نه آمریکا در هیروشیما کار بدی کرده اون بمب انداخت و صد هزار تا آدم کشت و نه حمله به عراقش با فاجعه بوده و همه اون مسائل هم انکار میکرد و یعنی میفتد به این لج با این نظام اون سی میرد. در حال الان در درون ایران شما این مسئله عرب ستیزی رو در جامعه ایرانی خیلی زیاد میبینید.
بله کاملا.
و بعدم که خلاصه ما از جنس این جهان سومی قرازهی که درمون هست، یعنی عرب های قرازه پاکستانی های قرازه نیستیم. ترک ها هم قبلا میگفتن نیست، اخیرا چون ترک ها به جامعه اروپایی میخوان بپیوندن، حالا با احساس میکنن که به ترک ها یه نوعی لصاب همدردی دارن یا یه نوع علاقه پیدا کردن.
بله
رویاشون اونجا هستش. من یه موقع دیگری به این مسئله عرب ستیزی و اسلام ستیزی به طور کلی وسیع تر خواهم پرداخت، ولی در اینجا نکته ای که میخوام بگم اینه که اتفاقا به عکس این که افراد فکر میکنن این یه نوع غرور ایرانیه و سربلند کردنه و ما از دیگران اون برترین حرفا، من این رو یک روی سکش رو حقارت میدونم.
بله کاملا.
بله. یعنی آدم ها بر این باورن که خب ما جز اونا نیستیم، پس ما جز اروپاییم، ما جز آمریکاییم، ما جز ایناییم، و هی سعی میکنن خودشون رو به این طرف نزدیک کنن. همون خطی که از زمان اول مشروطه بود که راه نجات ما رو فقیزاده سراپا انگلیسی شدن، ناجی اروپایی شدن میدونست. رضا شاه سعی میکرد که همه لباس ما رو دور بریزه، فهم کرد که مثلا لباس ما رو دور بریزیم و لباس اروپایی بپوشیم
فکرمون هم عوض میشه.
اما ساختمان ما خراب کردن برای اینکه معماری همون احمقانه به نظر میومد. معماری اروپایی خیلی خوشگل بود، بریم اونجا کنیم. نمیدونم یارو مترقی که میشه دیگه موسیقی ایرانی گوش نمیده، مثلا موسیقی فقط غربی گوش میده، نه اینکه موسیقی رو به عنوان یک موسیقی دیگر گوش نمیده، بلکه به عنوان یک موسیقی برتر گوش.
بله کاملا.
و یا تو مصاحبه ها میبینید که مثلا این عقده رو شما حتی من بدون درسته بگم در آقای حجاریان میبینید.
بله.
هر چیزی میخواد دیگه که فلان غربی هم این رو گفتن.
کاملا درست.
خوندم بالا منبر یه میگفتن حضرت گوستاو لبون فرموده است. حالا این حرفا رو صد تاش سعدی هم گفته، خیلی قشنگتر گفته.
بله کاملا درست.
ولی این عقده حقارت که ما جز اینا نیستیم ولی ما به اون وری هستیم، منو یاد این پیشکارا و مباشره اربابا میداختن.
بله.
به رعیت های بغل دستشون فخر میفروختن که شماها آدم ها بی ارزشی هستید، ما از جنس شما نیستیم، که ما نوکر سردار فلانیم، ما هم ظاهرا این نوکر سردار فلانیم. این آقای داروش مایون هم مثلا میگه که ما اصلا متعلق به اونجا نیستیم، ما متعلق به جمام اروپایی هستیم.
بله. و هم فرمایید که تاریخ ما بعد از حمله اسکندر به ایران شروع شد.
اینا از این تصور که آقا ما بدبختمون اینه که اندیشه یونانی نداریم.
بله.
که شما اون کتاب واقعا کم مایه به نظر من امتناع تفکر در فرهنگ دینی مال آقا بابک بامدادان رو مثلا.
بله.
عقده حقارت سراپایی است که ما خلاصه ما ملت عقب مانده در مقابل یونانی ها هستیم، ولی در این حال ما ملت پیشرفته نسبت به عرب. این حالت است که به حساب
متداوله بسیار
چیزی. این آدم ها من فقط با سوال که میکنم بهشون میگم که حالا فرض کنه همه حرفا شما درست، همه تونم درست، ما اصلا از جنس این مردم عقب مانده خاورمیانه نیستیم و جای ما در حوزه غرب و همونطور که اون زمان پانیرالیست ها میگفتن ما نژاد آریایی مثل آلمانایی و از این دید چیزا.
بله.
و حالا فرض که اینا درست، ما چیکار بکنیم که چیکار چیزن رو کنیم که مملکت هم اونجاست، این مملکت هم که نمیتونیم ورداریم ببریم اون چشکه، ورداریم ببریم تو اروپا بذاریمش که بعد همین جمعونه پلوه همه همسایگان نادانمون زیست بکنید. اون وقت شما نتیجتا چیکار میخواید بکنید؟ مثل اسرائیل محاصره میشید توسط یک سری دشمنان دائم، همه کشورتون عربا هستن که متنفرید از یک سو، این طرف هم که هندی ها هستن که ازشون متنفرید و پاکستانی ها، اون طرف هم که ترک هایی که اون رو تا بالا عقب میدونه عقب ماده میدونستید. وقتی این تاسته جدا بافته این وسطه میخواد چجوری زندگی بکنه؟ تمام مدت با این دشمنی با این و از خودش متنفر بودن و اینکه آقا من چه بدبختی دارم که در خاورمیانه به دنیا آمدم، در کشور من در خاورمیانه قرار گرفته. این عقده حقارت خودش براش بزرگترین مشکلش میشه که سوالت پیش پیدا کنه.
در برقی در تایید فرمایشاتون یک دختر خانوم جوانی از ایران ایمیلی زده بودن در مورد بزرگداشت پانیرانیستا.
بله.
و بعد من در پاسخ ایشون نوشتم که دوران پانها گذشته، اگر نه هر روز باید جنگ و دعوا بر سر پانها باشه، مثل پان ترکیزم، پان ایرانیزم، پان عربیزم و پان اسلامیزم. و ما باید به یک اندیشه ملی که مفهومش زیست در اخلاق و دوستی و مهربانی و عشق و صمیمیت و عدالت برسیم و رو بیاوریم، و اون وقت قادر خواهیم بود که با توجه به فرهنگ مشترکی که داریم ایرانی به وسعت اون فرهنگ داشته باشیم و در اون گستردگی ایرانیته که همسایه های عزیز ما هم که پسرخاله ها و پسردایی ها و پسرعموهای تاریخی ما هستند میتونیم در کمال صلح و دوستی با هم زندگی کنیم.
حالا میگم یه دفعه دیگه انشاءالله به این خواهم پرداخت. برای... من این اصلا عقده حقارت دیم.
بله، بعد ایشون هم از سوال کردن که شما مخالف پیوستن تیره های ایرانی هستی؟ من بهشون پاسخ دادم که خب همین تیره های ایرانی که شما بهشون اشاره میکنید در همون کشورهایی هستن که شما با اونا مخالفین. دو نکته جالب در این طرز تفکر دیدم که یکی برداشتشون از صحبتهای من بود.
بله.
که باز سوال میکرد پس شما موافق تجزیه ایران هستید. بهشون گفتم که محبت کنید، قدری وقت بگذارید و به رادیو آزادگان گوش بدید، اون وقت متوجه میشید که ما چی میگیم. و با شناختی که از ایشون و بعضی از دوستاشون داریم و با ایمیلایی که قبلا میزدند و از مفهوم کلامشون مشخص بود که از مدت ها قبل منتظر تشریف فرمایی امریکا هستند، باز این سوال برام پیش اومده که اینا چگونه پانیرانیستی هستند که میخوان تیره های ایرانی رو به هم متصل کنن و حتما هم به زور، بعد منتظرن که آمریکا بیاد و نجاتشون بده.
بله دیگه، همون گفت فاید از غیر و فاید نکته بسیار خوبی رو میگه دیگه. میبینید که این در پس این غرورش و برتربینی خودش در حقیقت یک حقارت وسیع و هست.
بله،
کوچکتونی وسیع هست، همون که از کردن خودشون نوکره خان میبینه.
بله.
و فرقش با رعیت های دیگر در همین میبینه که بنده به نوکری خان مستخر هستم و به او نزدیکتر از شما هستم. و اما خط سومی که این وسط هست، که این یا فلسفه دوم، این فلسفه دو قطبی ندیدن، فلسفه متکی به خود بودن.
بله.
باور داشتن به خود و دارای اون عزت نفس بودن و اینکه من میتونم هم خودم رو پای خودم باشم و بسازم خودم رو، و واقعا هم باور این باشه که عمیقا باور داشته باشه که کس نخواهد پشت من جز نخونه انگشت من.
بله.
و ما هم این سنت رو داشتیم، نه از حالا از مقام داشتیم، بعد امیر کبیر داشتیم، یعنی این خط به نوعی رو بوده تا ادامهش به مصدق اومده دیگه.
بله.
و میبینیم که این امکانش هست که انسان مستقل بیندیشه. حالا اگر نیروی اپوزیسیون به خودشون اعتماد به نفس رو پیدا بکنه، اون به افراد نیروی دو قطبی هم جهان رو نگاه نکنه، اون وقت نگاه بکنه به چند حرکت که دو نمونه سیاست خارجی. یک مثلا انرژی هسته‌ای، داغ‌ترین مسئله روز. جمهوری اسلامی تبلیغ میکنه که آقا و خیلی ها این رو میخرن و به عنوان غرور ملی هم مردم تو خیابون میریزن که بعد ما اگر از ما چرا اتم نداشته باشیم و قرزار کنفا، چرا؟ برای اینکه آمریکا و اسرائیل میخواد ما رو سرکوب بکنه.
بله.
اسکی دو قطعی بیبینه دوره اینه، من با آمریکا و اسرائیل بحثی داشته باشم ناگزیر. الان از دولت ایران باید به شدت حمایت بکنم در ازای اینکه آمریکا و اسرائیل که بهانه گیر هستند و میخوان بهانه بگیرن و اینجا رو بکوبن و واقعیت هم نداره و قصدشون سرکوب ما هست، پس بنابراین ما الان در این مورد باید بریم پشت دولت ایران بیستیم.
بله.
یه ادم عکس این حرکت میکنن و مرتب میگن که ایران رو جامعه جهانی محکوم کرده است، ایران رو فلان کرده است و ملت حکومت ایران چون حکومت وحشی هست حق نداره داشته باشه، ولی مثلا اسرائیل میتونه داشته باشه چون جامعه ملت متمدنی هست.
بله بله.
و یعنی از اون یکی زاویه، از زاویه دشمنی به اونجا وقتی بهشون میگیم که چرا اسرائیل برداشته باشه، میگه اسرائیل ملت متمدنی هست، مثل این آخوندهای نادان ما که نیستن که یه مش تروریسته در و داغم. میبینید این دو سوی عقده، یعنی دو قطب دیدن اینه.
بله.
برای که اگر یک نیروی مستقل معتمده و نفس به این مسئله نگاه بکنه میگه بسیار انرژی هستی حق ما و هیچ کسی هم حق نداره این رو از اون بگیره. 80% الان انرژی برق فرانسه تحصیل انرژی هستی تولید میشه. خود آمریکا با تمام منابع نفتی که داره الان 20 دستگاه جدید داره میزنه برای پایگاه جدید درست میکنه برای انرژی هسته‌ای برای بردش.
بله.
ترکیه الان داره این کار رو میکنه، یعنی یک به حساب سوخت ارزان قیمت و قابل اعتمادیه و بعد هم ما باید اینو بتونیم در داخل مملکت خودمون تولید بکنیم، چون اگه داخل مملکتمون تولید نکردیم و قرار شد که سوختمون رو کشور دیگری به اون بده، خب وقت ما وابسته ایم، هر وقت خواستن به اون نمیدن. همینطور که الان قرار داده که با فرانسه داریم، فرانسه رو یهوزت زیرش کف نمیدن و ما گیر میکنیم. بنابراین ما باید مستقل بشیم، باید انرژی هستی داشته باشیم، باید تولید خودمون رو داشته باشیم. اما انرژی هستی سوال دومش اینه که همیشه پشتر این قضیه اینی که درون جامعه هم باز میشنوید که آقا بمب اتمی داشتیم چه داره امنیتمون تضمین میشه.
بله.
خب این دوره دو قطبی اندیشیدنه، چون انقدر دشمن آمریکا و اسرائیل گنده میکنیم بدونیم که فکر بکنیم که آقا این واقعا برای ما امنیت میاره یا نمیاره. امنیت در یک مسئله حکومت رو یک خطر داخلی برای سرنگونیش وجود داره، یعنی نیروهای داخل کشور و یک نیروهای خارج از کشور.
بله.
داخل کشور اینی که بعضی ها میگن آقا اونایی که حالا باز با آخوندان مخالفن میگن آقا اگه آخوندان دیگه اصله پیدا کردن دیگه کی حریفشونه، اینا موندن، پس بنابراین بهتره که اینا پیدا نکنن که سرنگون بشن. اونایی که طرف دو قطبی و طرف آمریکا و این مجموعه رو بزرگ میکنن بعد میگن که آقا اگر ایران صلاحیت رو پیدا بکنه در مقابل غرب امنیت پیدا میکنه.
بله.
و مملکت رو مورد تهدید قرار نمیده، در که هر دو اونا بیمعنی است. ما شوروی این همه صلاحیت رو میده، کدوم صلاحیت رو در مقابل حرکت داخلی حفظش کرد؟ نظام سقوط کرد.
بله.
تمام چیزش بعد هم با خارجیش هم همین همه این رو داشت سقوط کرد. و اگر شما میگید تهدید خارجی برای ما هست، ما اگر اتم داشته باشیم امنیت داریم، این از بی‌معنی ترین حرف هست. الان آمریکا و اسرائیل با شدت دنبال حمله به ایران هستن، درست؟ ولی چرا نمیتونن بکنن؟ برای این که نفوذی که ما در منطقه داریم دیگه
و همینطور حضور نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه.
حالا اگر این حکومت با تمام این نارضایتی ها که در این کشور داره فقط چون یه پایگاه خارجی داره و درون مجموع مؤمن داره براش مکافاته، برای آمریکا صرف نمیکنه، نمیتونه بزنه. حالا اگر این انرژی که میخواد صرف بکنه بره بمب اتم بسازه، این انرژی رو صرف ساختن جامعه بکنه، جامعه توانمند رو چه کسی میتونه داغونش کنه؟
بله در این جامعه آزاد و
امونش ما جنگ عراق رو داشتیم.
بله
بلکه عراق هم بکرد ما ارتش هم نداشتیم، سپاه اون موقع اصلا نبود، ارتش هم نداشتیم، دادگانه هم بسته بود، تمامی نبود، آمریکا و اینا همه اختیارات رسیدن به چیز. من یادم که آقای بختیار، من در انگلستان یا این خودم با خواهد یاد اومد جلوی تلویزیون آقای شاپو بختیار گفت که ایران ده روز دیگه سقوط میکنه، همه هم فهم داره سقوط میکنه، ولی چند ما دیدیم که ملت ایران خود مردم رفتن و جنگیدن و اون پیروزی عظیم رو به دست آوردن و سپاه عراق رو از مملکت بیرون کردن و جاستان شهامت اینها در دنیا آنچنان معروف شد که حاضر شده بودن که کشور عربی اثرشون 70 میلیون دلار
میلیارد
درست
70 میلیارد 50 میلیارد بله
همین حکومت بعد رفت تو عراق به جن نشست و بعد 8 سال مجبور شد جام زهر بخوره. بنابراین شما صلاح اتمی توش نداره در امنیت، صلاح اتمی نه حکومت رو مقابل مخالفین داخلیش حفظ میکنه نه در مقابل مخالفین خارجیش. کشور رو هم هیچ گونه اتفاق نمیفته. مثلا الان به ایران بمب اتمی داشته باشه، ایران مثلا بمب اتمیش کجا میخواد بندازه؟ فرض کن بخواد یه موشک بندازه به طرف اسرائیل دیگه.
بله
خواهیم روزی که با لیزن از بالا از جاش بلند نشه نمیزننش، تو هم که خودمون منفجر میشه.
حالا تازه جناب برقی اگر هم یک دونه بتونه موفق بشه با تمام این موانع یک موشک به اسرائیل بزنه، وقت در مقابلش این مجوز رو به اونا میده که اونا با اون هزاران کلاهک اتمی که آمریکا داره و اون 200 تا 400 کلاهک اتمی که اسرائیل داره به راحتی ایران رو بمباران کنن و از بین ببرن.
بله دیگه نهایتش این که بقول معروف ما با تفنگ حسن موسی میخوام بریم به جنگ یه مجموعه که پیشه ها را تازه ما یه بمب قرازه میخوام درست بکنیم مقابل کسی که صدها بمب پیش رفته داره دیگه.
بله
که اصلا خیلی بیمعنیه، خیلی بیمعنیه. در حالی که اگر شما تاریخ خودمون هم نشون داده، همین بعد از افتاد هم نشون داده، اگر ملتت رو داشته باشی و نفوذ داشته باشی در منطقه خودت، اصلا جرأت نمی کنن به دورور گل به بمب اتمی چه احتیاجی هست اون مسئله. مثلا بمب هم کجی بندازیم؟ مثلا فرض کن بندازیم به قول شما حدیم این طرف اسرائیل درست؟ خب با لبنان چی کار میخوام بکنه؟ سوریه میخوام چی کار بکنه؟ خب یه منطقه کوچولو دیگه.
بله
همه بعد عربا رو بکشن دو مرتبه قضیه تو و تمام اینا هم را میدازن دنبال هم بیان بدن پدرمون هم در بیانن تو مسئله از طرف خودشون. یعنی ما تمام منطقه رو بسیج میکنیم دیگه، دفعه هم به کار اسرائیل نیست، تمام کشورهای همسایه هم را میفتن میان به ما حمله میکنن برای اینکه جون همشون به خطر انداختیم دیگه. بنابراین به خیلی بیمعنیه، خیلی خیلی چیز بیمعنیه. زیادی که بمب اتمی اصلا صلاح حمله نیست، صلاح دفاعه و اونم دفاع هم که عرض کردم هیچ معنی نداره. بنابراین میگم مستقل اندیشندن در اینجاست.
بله.
من میتونید اینجا بگید که بله انرژی هستی حق ماست، یک دوم که بمب اتمی رفتن بسیار کار غلطیه و اگر دولت ایران دنبال دستیابی به بمب اتمی هست محکومه.
بله.
اینجا توی کپوزون مستقل موضعش رو میتونه مشخص بکنه و همین هم نیست که اگر این حرف رو میزنه بعد دیگه یه قسمتش به آمریکا درست درمون، چون آمریکا میده بمب اتمی نداشتیم پس شما حرف آمریکا رو میزنید؟ میگه بله من اگه بخش حرفم با اون باشه با اونه. بعد میگه که بخشم با جمهوری اسلامی درست در میاد، میگن شما حرف جمهوری اسلامی رو میزنی؟ میگه آره یه بخش حرف من با اون باشه من مسئله ندارم.
بله.
من حرف خودم رو میزنم
کاملا. جناب برقی در ضمن یک مسئله یک نکته دیگه هم بسیار مهمه و اون اینه که متاسفانه در کشورهایی مثل ما این مردم رو اجازه دخالت با آگاهی نمیدن. یعنی ما مجموعه احساسی برخورد میکنیم و این حق ملته که خودش بدون این نوع تبلیغات منحرف کننده یا به صورت غیر واقعی تصمیم گیری های احساسی میکنن، اینه که مردم اطلاعات درست داشته باشن و مردم بگن که آیا انرژی اتمی رو میخوایم یا نمیخوایم، آیا با تمام این میتونه سودآور باشه، میتونه زیانآور باشه، میتونه با توجه به اینکه کشور ما یک کشور زلزله خیزه و ممکنه از نظر خساراتی که از اون طریق به وجود بیاد و یا اینکه سیستم هایی که خریده میشه از شوروی خریده میشه و سوابق تلخی و خاطرات تلخی از نشت گازهایی مثل اون چرنوبیل و اینا هست، ایناست که اون در یک فضای آزاد مردم میتونن درست تصمیم بگیرن که آیا حتی اون رو میخوان یا نمیخوان.
بله همینجاست که من دارم حرفم که حکومت نمیخواد این بحثا بشه، که اگه این بحثا بشه اون وقت اون بازی که اون میخواد بکنه، چون در این مسئله ما یه دفعه دیگه این بحث کردیم، مسئله اتمی در ایران چی؟ نه حکومت ایران جدی میگیره تش، اصلا کشکه سیاست مداره ایران هم میدونن و غرب هم میدونه این رو، غرب میخواد این رو بهانهی بکنه برای سرکوب سیاسی ایران، ایران میخواد این ابزاری بکنه برای نابسامانی های خودش رو پوشش دادن.
بله
برگلا جامعه از نظر اقتصادی واقعا وضعش به شدت مورد فشار، خبرهایی که داخل کشور میرسه
بله
الان شرکت ها واقعا بیکارن، بیکاری داره بیداد میکنه در جامعه، تولیدات خابیده، تورم بالا رفته و ده ها مشکل دیگری که صحبتش میشه. الان دیگه روزنامه شرق هم بستنه
بله،
حالا یا جز خود مثلا نزدیک به مجموعه هست، تحمل نزدیکترین به حساب گروه های به خودش هم نداره، حزب آقای کروبی هم میبنده، حالا به احزاب دیگه در جای خودش
بله.
یک دوله خفقان و فرزان که افا، خب این رو همه رو با این هیجان انداختن مردم و یه غرور ملی کاذب بیمعنی درست کردن. خب اگر بناشه که این بحثا بشه انجام بشه و گفته بشه و معلوم بشه که این یه غرور کاذبه و یه هیجان بیمعنی و آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی در حقیقت به خاطر این که این بهانه سرکوب داخلی باشه و تثبیت قدرت، و اگه اینا این بحثا بشی که من دیگه کار نمی کنه که.
بله کاملا درست،
بله حتما نمیذارم این آگاهی داده بشه، بحثا انجام بشه.
یک نکته دیگر هم جناب برقی اینه که این رژیم از آغازی که قدرت رو به دست گرفت به نام استقلال، همینطور که شما به درستی اشاره فرمودید، شروع کرد به این شعارهای امریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی و یا غرب ستیزی و بعد هم تبدیل شد به یک مش شعارهای واقعا عوام فریبانه، مرگ بر این مرگ بر اون، احزاب مرگو درست شد و درست این مسئله رو در این نوع تفکر رو در جامعه پیش آورده که اگر یک دولتی قراره با یک دولت دیگه مخالف باشه و صبح تا شب به هم فوش بدن و در تحریم باشه و همش هم در تشنج.
بله خب
و همین جهت هم مردم احساس میکنن که استقلال چیز بدیست، یا دیزیاد میگن استقلال اینه، در صورتی که نمیدونن یکی از اولین شرطهای استقلال ایجاد شرایط و محیط دوستی است.
بله
منتها شما با همون اعتماد به نفسی که باز شما فرمودی میشینی پشت میز باج نمیدی ولی دست میدی صحبت میکنی، فوش دادن و اینه کار لومپناست. شما این سیاست خارجی لومپنیزمه، این طرف میگه با موشک میزنم، اونم میگه به جون داداش میزنمه. این یه اصلا یک بحث انسانی اخلاقی و شرافتمندانه نیست، یک گفتگوی دیپلماتیکه، بیشتر سبک آقایون تیغ‌کشا و ایناست.
بله کاملا درسته.